بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقين و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. نثار ارواح طیبه انبیاء عظام ائمه خدا علیهم السلام و جمیع شهدای کربلا اجماعا صلوات خواهد. خداوند تبارک و تعالی برای هر عصر و زمانی امام و حجتی را منصوب فرموده است، آن حجت مخزن وحی الهی می باشد، آن چه باید در آن عصر انجام شود به وسیله آن بزرگوار انجام می شود. پیروان این ذوات مقدسه اگر اعتقاد به امامتشون داشته باشند باید اطاعت کنند، باید آن چرا که آن بزرگواران می فرمایند عمل کنند. هیچ کس حق دستور دادن به امام را ندارد و شیعه یعنی پیرو آنچه را که امام علیه السلام انجام می دهد، آنچه حجت خدا می فرماید، چه وجه آن را بفهمد و چه نفهمد. گاهی انسان می فهمد که برای چه امام این امر را انجام داد، این شیوه را در پیش گرفت، این سخن را ایراد فرمود. گاهی نمی داند. شیعه باید تسلیم باشد. شیعتنا المسلمون لامرنا، الاخذون به قولنا، المخالفون لاعدائنا، فمن لم یکن کذالک فلیس منا. امام رضا علیه السلام فرمود شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر ما باشند، فقط قول ما را بگیرند و با دشمنان ما مخالف باشند. هر کس این چنین نباشد از ما نیست. پس شرط اول تسلیم بودن است و خدا اینطور مقرر فرموده است که فقط امام حسن و امام حسین دو امامی هستند که برادرن، سایر ائمه پدر و پسر می باشن. روایت هم در این مورد هست، وقتی درباره امامت سؤال می شود آیا ممکن است دو برادر امام باشند؟ می‌فرمایند مخصوص حسنین علیهم السلام می‌باشند. پیغمبر گرامی اسلام مکرر ائمه را معرفی کرده است. گاهی به شرایط زمانی آنان هم اشاره فرموده است. درباره این دو بزرگوار می فرماید امامان قاما او قعدا. در زمانهای بعد از امام حسین علیه السلام خیلی مسائل مطرح نبوده است درباره قیام و قعود. عمدتاً حوادث مهمی که ائمه نقش داشته اند تا زمان امام حسین علیه السلام بوده است، آیا باید یا نباید. فرمود حسن و حسین هر دو امامند، چه قیام کنند چه بنشینند. آنان که معرفت داشتند تسلیم بودند، چون و چرا در کار نبود. آنهایی که از نظر معرفت مقداری کمبود داشتند، اظهار محبت می‌کردند، دروغ نبود، اما معرفتشون در اون حدی که باید باشد نبود. لذا به امام مجتبی میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. امام حسن علیه السلام فرمود ابن ابی لیلا پیاده شو، هنوز بالای مرکبش داره با امام اینطور سخن میگه. فرمود پیاده شو، چه باعث شده است که تو اینجا بیایی؟ عرض کرد محبت شما. فرمود محبت ما مؤثر است برای اشخاص، حتی اگر اسیر در دیلم باشند. بعد سوال کردن به چه حساب اینطور خطاب میکنی؟ به امام کسی خطاب بکنه یا مذل المؤمنین؟ امام که باعث ذلت مؤمنین نمیشه. عرض کرد برای همین جریان مصالحه با معاویه. امام مجتبی علیه السلام حدیث نبوی برایش بیان کردن تا اونجایی که فرمود تنها کسی که از ما ائمه بیعت هیچ تاقیهی به گردنش نیست فرزند برادرم حسین که حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه. نهمین فرزند برادرم حسین می باشد که وقتی ظاهر می شود بیعت هیچ تاقیهی به گردنش نیست. البته امام حسینم بیعت نکرد، اما رعایت فرمود آن قراردادی رو که امام مجتبی علیه السلام کرده است و بر همان امر بود تا معاویه ملعون هم به درک واصل شد و اوضاع عوض شد. امام برای او حدیث نبوی خوندن. بعضی دیگه همینطور صریحا اعتراض میکردن لمد آهنت معاویت و صالحته فقد علمت ان الحق لک دونه و ان معاویت ضال باق، چرا مصالحه و مداهنه کردی با معاویه؟ چرا مصالحه با او کردی؟ میدانی حق با شماست و او یک انسان گمراه و سرکش است. حضرت به دو نحوه جواب داد. حضرت فرمودن الستو حجت الله تعالی ذکره علی خلقه بعد ابی علیه السلام و امامن بعد ابی علیه السلام، آیا من حجت خدا و امام بعد از پدرم بر خلق نیستم؟ بلای ابن رسول الله، چرا همیطوره؟ فرمود الستو الذی قال رسول الله لی و لأخی الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، من آن نیستم که جدم درباره من و برادرم فرمود هر دو امامن، چه قیام کنن چه بنشینن. بلی ابن رسول الله همینطور. فرمود فانا اذن امام لو قمتو و انا امام اذا قعدتو، پس من قیام بکنم امامم، بنشینم امامم. شیعه که به امام اعتراض نمی کند که. و جهت دیگر قضیه موسی و خضر بود که قضیه خرق سفینه و قتل غلام و اقامه جدار و کشتی مردم رو چرا سوراخ کردی؟ نگفتم که لن تستطیع معی صبرا، طاقت نداری با من باشی؟ این مرتبه دیگه چشم. قضیه قتل قرآن، آخه این بچه چه گناهی داره؟ نگفتم. تا بار سوم که این دیوار رو تعمیرش بکنیم، بابا این مردم به ما را ندادن، اینا ما قضا ندادن، ما دیوار شکستشون رو تعمیر کنیم. حالا دیگه نوبت فراق بین من و تو شد. حالا بیا وجه گفتار رو، اعمال رو برات بگم. امام حسن علیه السلام می‌فرماید وقتی که خضر حکمت اعمالش رو برای موسی گفت، که اون یه مأموریت خاص بود، ولی خب حکمتش رو موسی نمی‌دونه، وقتی خضر بیان کرد موسی آرام شد. حالا شما هم اگر حکمت عمل مرا نمی‌دانید، نباید سفیهانه بشمرید عمل مرا. بعد فرمون این کاری که من کردم اگر نمی کردم احدی از شیعه باقی نمی ماند. خب امام متوجه بهتر از همه اوضاع زمان دستش هست. یه وقت هست که سکوت گناه هست، امام زودتر از هر کس بر می خیزد. یه وقت هست که نباید دست از پا حرکت داد، امام زودتر از همه متوجه هست. شیعه باید پیرو باشد، تابع باشد. در بیان دیگر برمود کاری که من کردم برای مؤمنین انفع است از آنچه در شرق و غرب عالم آفتاب برون میتابد. سدیر وقتی خدمت امام پنجم علیه السلام رسید، حضرت فرمود اذکر امرک الذی انت علیه، عقائدت رو بیان کن ببینم. فإن کان فیه اقراق کففناکن، اگر اقراقی درش باشه کنترلت کنم، اگر تقصیری باشه ارشادت کنم. بعضی ها خدمت امام عقائدشون رو نقل می کردن، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. خب حضرت تصدیقش کرد عقائد درست است. گاهی هم امام سوال می کن، فرمود بیان کن ببینم عقایدت رو. بعد مثل این که حضرت دیدن که آمادگی نداره، خود حضرت ادامه دادن. فرمود علم، حقیقت علم، علم امامت اونی بود که پیغمبر خدا نزد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام گذاشت. ثم من بعده الحسن، تا حضرت فرمود ثم من بعده الحسن، سدیر برآشفت. آقا فکیف به تلک المنزله وقد کان من هما کان وقد دفعها الى معاویه، چطور حسن هم در اون موقعیت پدرش باشد با اون کاری که ازش سر زد، خلافت رو واگذار کرد به معاویه. خب این یه شیعه است، این یه شیعه است و از روات حدیث می باشد، اما اینطور حرف می زنه با اینکه فاصله زمانی زیادی هم نبود تا زمان امام مجتبی سلام الله علیه، اما تا این حرف رو زد حضرت فرمود اسکت، هو اعلم بما سنه، ساکت. امام مجتبی اعلم بود به اون چه انجام داد، و لولا ما صنع لکان امر عظیم، اون کاری که امام حسن انجام داد اگر انجام نمیداد حادثه بزرگی رخ میداد. اشاره به همون بیان خود امام مجتبی سلام الله علیه از که اگر من این کار رو نمی کردم احدی از شیعه باقی نمی ماند. و مصالحه هم از اون طرف شروع شده است. معاویه ملعون نامه ای نوشت و ورقه سفیدی که پیشابیش امضا کرده است، میگه حسن ابن علی شما هر شرطی داری بنویس، من پیشابیش پایین ورقه رو امضا کردم. از اون طرف شروع شد. امام هم میبیند که فرماندهانش این چنین هستند، بعضی هاشون قومخیشن با امام حسن، اما نیمه شب میره اون طرف با وعده پولو، یا مثلا 500 اینجا بگی 500 هم بیا اون ور جبهه بگی 1,000,000، امام رو رها میکنن میرن اون طرف، فرمانده با 200 نفر میره اون طرف نیمه شب، این فرمانده میره اون فرمانده میره، از اون طرف هم خود اون نانجیب ورقه ای رو امضا کرده پایینش رو میگه تمام شروطت رو بنویس. حضرت هم شروطشون رو نوشتن که در واقع عزل معاویه بود، نه نسب او باشد، نه واگذاری خلافت باشد، چون اهل این کارا نبود، که به شرط اینکه به کتاب و سنت پیغمبر عمل کنی. معاویه که اهل این کار بود، ولی امام داره شرط این شرط رو میذاره، زور ریاست این آمده یه ورقه بیش امام رضا علیه السلام، آقا بله خلیفه این رو نوشتن برای من، یه اختیاراتی که من اینجا خراسان بمانم و من نمیتونم بیام اون طرف ها، خلاصه خون به گردن ما هست، برادر مأمون رو ما کشتیم، این همه کارها، حالا من تقاضا کردم اینجا بمانم و خلیفه هم یه ورقه نوشته است و اختیاراتی و شما ولیعهدید و خلیفه آینده و شما هم یه امضایی. حضرت فرمود مشروط است به شرط تقوا، این عزل در واقع نسب نیست، زور ریاست این اهل تقوا نیست که، ولی امام برای من به این شرط. اینجا امام مجتبی سلام الله علیه نوشتن یک، به شرط اینکه به کتاب و سنت عمل شود، دو اینکه در هیچ جا در عراق، شام، حجاز کسی اهانت به امیرالمؤمنین نکند. بالای منبرها سب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میشد. شرط دوم. شرط سوم اینکه شیعیان ما در همه جا در امان باشند، کسی متعرض اونها نشوه. شرط دیگر این که برای خودت ولی عهد قرار ندی، خلیفه تعیین نکنی بعد از برای بعد از خودت. دیگر این که به خانواده های شهدای صفین باید این مبلغ بپردازی. حضرت شروطشون رو همه رو نوشتند و خب امضا شد. حضرت بالاخره کاری که انجام میدهد مثل پدر بزرگوارش که امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمود ذمتی به ما اقول رهینه و انا بهی زعیم. امام هم همینطوره، حال دیگه هر باد آباد هرچی باش، آنچه دستور خداست انجام میده. که در اون تاریکی های سابات هم آن ضربت به پای مبارک امام مجتبی قرار گرفت که در معراج خدا به پیغمبر خبر داده بود که با فرزندان و عترت تو بعد از تو چه می کنن، من جمله نام این ضربت رو خدا در معراج برای پیغمبر آورده است که با اون مقبل چنان اون نانجیب زد که تا استخوان پای حضرت شکافت. مدتی در مدائن حضرت بستری بودن و بعد منتقل شدن. اون قضایای بیعت صورت گرفت که خب بالاخره مردم کرهن یا توان بیعت کردن. البته امام حسن مجتبی سلام الله علیه یا به گویی های او رو جواب داد، نه ما که با بیعت داریم میکنیم، نه اینکه حق خلافت با تو باشه، مصلحت اقتضا کرد که ما این کار رو بکنیم، وگرنه خلافت مال ماست، این حق مسلم ماست، نه تو، ما هیچ حقی برای تو قائل نیستیم. قریب بین بارات گفت حسین، برمود حسین رو نامشو نبر، حسین بیعت نمی کند مگر کشته شود و او کشته نمی شود مگر اینکه مردم شام کشته شود. بیعت حسینی طوری نیست، با حسین کاری نداشته باشی، نام او رو نبر. امام مجتبی سلام الله علیه در قضایای کربلا نقش مهمی داشت. قدم اولش همین نقشه‌ای بود که رو نقشه معاویه گذاشت امام مجتبی سلام الله علیه، نشاندش سر جاش. بعد فرزندانی که تربیت کرد این بزرگوار، اینا در کربلا نقش مهمی داشت. خب امام مجتبی سلام الله علیه هم زوجات متعددی داشته است و هم اولاد پسر و دختر. البته اختلاف زیاده، فراوان اختلاف است راجع به اولاد امام مجتبی سلام الله علیه که چقدر است. اهل سنت تا 12 تا ذکر کردن، مثلا 11 پسر و 1 دختر. در میان بزرگان شیعه اختلاف زیاد است، تا بیش از 30 فرزند برای امام مجتبی سلام الله علیه ذکر شده است و اسامی همه اینها هم یک یک آمده است، به بعضی از اونها به خصوصیاتشون پرداخته شده است که اولین فرزند ایشون زید بود که حدود 100 سال هم عمر کرد و قضایای مربوطه به اون می شود که لزومی نداره ذکر بشود، ایشون در کربلا نبود. اما فرزندان دیگر این بزرگوار ذکوراً و اناساً در کربلا حضور داشتند، از جمله قاسم ابن الحسن بوده است، برادر کوچکش عبدالله که تو قتلگاه تو دامن امام حسین به شهادت رسید. برادر دیگر ایشون داشت به نام احمد که او هم به میدان رفت و نبرد سختی کرد و فرزندانی داشت که اینها ذکوراً و اناساً زنده ماندن و فرزند ایشون بود، اینطور که نوشتن که یزید گفت با فرزند من کشتی بگیر، گفت چرا کشتی بگیرم، یه حربه‌ای بده دست من یه حربه‌ای هم بده دست او، که اون نانجیبم یه اهانتی به امیرالمومنین سلام الله به خاندان عصمت کرد. و درباره بعضی از سبایای اون حضرت هم در شهادتشون هست در شام غریبان که یکی از سبیه های ایشون هم به شهادت رسیده باشد، هنگام هجوم به خیمه ها و آتش زدن خیمه ها که این زن و بچه تو اون بیابان پراکنده شده، وقتی که اصحاب همه رفتند و به شهادت رسیدن که نمی گذاشتن بنی هاشم به میدان برن، بعد نوبت رسید به بنی هاشم، اول امام حسین فرزند خودشو فرستاد، همین که استعزن اباه فعزن له بدون معطلی. تا اون ساعتی که قاسم ابن الحسن آمد جلو اجازه میدان خواست، امام حسین گریه کرد، امام دلش نمی آمد به قاسم اجازه میدان بده. البته حجت خدا به علم امامت می داند که ایشون جز شهداست، لکن دلش نمیاد اجازه بده. تا اینکه ایشون رب گوشه ای نشست، زانوی غم در بغل گرفت و فکر میکرد که چه کند. او اشتیاق فداکاری در رکاب عمو را دارد. او کسی است که شب عاشورا سؤال میکند از عموی بزرگوارش که من هم کشته میشوم، حضرت فرمود مرگ در ذائقه تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. مسئله شجاعت است، مسئله دلیر بودن است، مسئله دل به دنیا نبستن است، مسئله درک فیوزات شهادت است، یا این که مردان خدا گاهی دنیا براشون تنگ میشه، میخوان این قفس را بشکافن. دیگه وقتی کار به اینجا رسیده است که بسیاری هستند که الان هستند، در کربلا هم هستند، تو این کوفه هستند، تو مدینه هستند، تو مکه هستند، کسانی که پیغمبر رو دیدن چندی نگذشته از زمان پیغمبر، با آن همه زحمات پیغمبر و امیرالمؤمنین کار به جایی رسیده که بزرگترین جرم اهل بیت پیغمبر این است که اینا اهل بیت پیغمبر هستند. گاهی کار به اینجا میرسد که انسان بخواد قفس رو بدرد. احلا من الاصل، فرمود بلی، بعد از بلاء عظیم که بعضی از بزرگان ما میفرمایند این بلاء عظیم اشاره بوده است به این که هنوز قاسم ابن الحسن رمقی به تن داشت که بدنش زیر سم اسب‌ها قرار گرفت، اشاره به اون بوده باشد. بالاخره حجت خدا اجازه نمیدهد. قاسم گوشه نشسته فکر میکند، یه وقت پاشد آمد گفت عمو من یه بازوبندی دارم، چیزی است که پدرم نوشته است و فرموده آن وقتی که غم و اندوه تو رو گرفت این رو نزد عموی خودت ببر. آورد و تقدیم عمو کرد و امام حسین نگاه کردید وصیت امام حسنه که باید جان تو فدا کنی اون روز. امام حسین با قاسم ابن الحسن دست به گردن شدن و بکیا بکاءً شدیدا، هر دو گریه کردن، حتی غشی علیه ما، هر دو بیحال افتاد. اذن میدان رو با اشک چشم داد، دست ایشان رو گرفت به میان خیمه برد، لباس های امام حسن رو بیرون آوردن. خب زره بلند است، کلاخود بزرگ است، بالاخره عمامه امام مجتبی رو بر سر فرزندش پیچید و تکه‌ای از آن را جلوی صورتش به صورت نقاب انداخت، که هنگام جولان وقتی که این تکه عمامه کنار میره، حمید ابن مسلم میگد که مثل قطعه قمر بود. اینا مادرشون هم کربلا بود. حالا در مورد مادر علی اکبر خب چند جا ذکر شده در رابطه با کربلا که لیلا بوده است، ولی خب بعضی هم زیر بار نمیدن، ولی مادر ایشون اختلافی ندیدم باشد. در اون روایت عبدالله ابن سنان که از جدش نقل می کند، حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه را، میگه وقتم در باز شد و یک نوجوانی دست بانوی را گرفت آمد بیرون. پرسیدم کیست؟ گفتن ایشون قاسم ابن الحسن است که دست مادرش رو گرفته و آورده سوار کند. درباره علی اکبر علیه السلام تو اون قصه طولانی است و دارد جریان سوار شدن امام حسین علیه السلام از مدینه. خلاصه والده ایشان هم در کربلا بوده است. بانوان حرم گریه میکردن، نگاه به قد و بالای قاسم میکردن. لم یبلغ الحلم، مثلا 13 سال، هنوز به تکلیف نرسیده است. این جوان به سوی میدان میرود. حجت خدا نفرین نمیکرد، مگر بعضی جاها. یکی از جاهایی که نفرین کرد در مورد شهادت قاسم ابن الحسن بود. واقعا جان سوز بود. ان تنكروني فانا ابن الحسن سبت النبي المصطفى المؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا ثوب المصطفى. هر کس مرا نمی شناسد بدان من فرزند امام مجتبی سبت رسول خدا می باش. اگر تعجب می کنید از این که من به این نوجوانی به میدان آمده ام، علتش این است که عمو جان من غریب و تنها و اسیر دست شما. با آن خرد سالیش حمله می کرد، فرماندهان را مورد حمله قرار می داد. کسانی که خود را با 1000 نفر هم سنگ می دانستن با یک ضربت روی زمین می انداخت. یادآور کلام رسول خداست که فرمود رحم الله عمی ابا طالب ولو اولد الناس کلهم لکانوا شجعانا. خدا رحمت کنه عمویم ابو طالبو، اگه همه مردم از نسل او بودن شجاع. در تعداد مقتولین به دست قاسم ابن الحسن اختلاف فراوان است. مشهور 35 نفر، بیشتر از آن هم ذکر شده است، تا آن که عمر سعد عضدی لعنت الله علیه کمین کرد. حمید ابن مسلم میگوید بهش گفتم این همه جمعیت او را محاصره کردن، او را کافیست اگر به روی من تیغ بکشد، این نوجوان دست برایش بلند نمی کنم. گفت من باید بروم و داغ او را به دل عمویش بگذارم. این شخصی که آن همه ادعا داشته است کمین می کند و از پشت سر با نیزه فرزند امام مجتبی را نقش بر زمین. یه وقت ابی عبدالله فریاد فرزند برادر را شنید، به شتاب آمد. اول با شمشیر دست عمر سعد عضدی رو قطع کرد. او فریاد کشید، از اطراف حمله کردن، جنگ مغلوب شد. یه وقت صدای قاسم رو بشنود، عمو دست از جنگ بردار، بدنم زیر سم است. و یه وقتی امام بالین قاسم نشست که قاسم داشت پاشنهای پارو به زمین میزد. لحظات آخر رو میگذراند، امام حسین بسیار غمگین و محزون، سرش را به دامن گرفت و لقد یعز علی عمش ان تدعوه فلا یجیبو او یجیبک فلا یعینک او یعینک فلا ینفع. چقدر برای عمود سخت است او رو صدا بزنی نتونه اجابت کند، نتونه کمکت کند، بیاد به کمک و یاریت، اما دیگه کار از کار گذشته باشد. نوه خانیاشو کرد امام حسین، اشک ریخ، سپس بدن فرزند برادر رو برداشت، به سینه گرفت، کشان کشان می آورد تا در خیمه دارالعرب کنار بدن علی اکبر گذاشت. بین این جوان ها نشست، بلند بلند گریه می کرد. یه قطعه مرحوم شوشتری داره عرض می کنم، امیدوارم خدا همه مرزای ما رو شفا بده و گره از کار همه دوستان اهل بیت باز کند. علامه شوشتری رضوان الله علیه میگوید معمولا داماد حنابندون دارد، آیا داماد کربلا هم حنابندون داشت یا نه؟ بلی بلی حنابندون داشت، اما حنابندون داماد کربلا تو قتلگاهش بود که با خون خودش خزاش. رسم است که داماد رو به تخت می نشانن، آیا داماد کربلا رم به تخت نشوندن؟ بلی، عمویش ابی عبدالله بدنش را آورد، گذاشت بالای کشته ها و نشست برایش گریه کردن. لا از حک الله سنت دهر زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرون.